الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در واجب مشروط بنا بر نظریه مشهور، هم مشهور در مقابل شیخ انصاری قدس سره و هم مشهور در مقابل محقق عراکی قدس سره، مشهور قائل بودند که قبل از آنی که معلق و علیه و شرط تحقق پیدا بکنه و در اینجا که زیدون فکرمه،
قبل از آنی که مجیع
زید در خارج وجود پیدا بکند، نه تنها بحث و تحریک وجود نداره بلکه چیزی به نام حکم هم وجود نداره، برا خاطر اینکه حکم همون بحث و تحریکه و هیچ گونه مغایرتی با بحث و تحریک ندارد. روی این مبنا اشکال مهمی در این باب شده بود و او این بود که اگر ما یک مقدماتی داشته باشیم که این مقدمات قبل از تحقق مجیء زید امکان تحصیل و امکان تهیه داره، اما بعد از آنی که معلق و علیه حاصل بشه و مجیء زید تحقق پیدا بکنه، دیگه قدرتی برای تحصیل چنین مقدمه یا مقدماتی وجود نداره. اون وقت روی حرف مشهور چه بگوییم؟ بگیم این مقدمات قبل تحقق المجیء واجب تحقق پیدا بکنه یا نه؟ اگر بگیم واجب نیست تحقق پیدا بکنه، این مستلزم این است که مأمور به در ظرف وجوبش امکان تحقق نداشته باشه، یعنی اکرام نتواند بعد المجیء حاصل بشه و در نتیجه غرض و مطلوب مولا زمین میمانه و تحقق پیدا نمی کنه. و اگر بگوییم این مقدمات قبل از تحقق مجیء وجوب داره، این وجوب از کجا آمده؟ در حالی که ذل مقدمه در اون شرایط وجوب نداره، چطور می شود ذل مقدمه اتصاف به وجوب پیدا بکنه؟ پس هر طرف قصه محذور داره. حکم به وجوب مقدمه در حالی که ذل مقدمه هنوز اتصاف به وجوب پیدا نکرده معنا نداره. بخواییم هم ایجاب نکنیم مقدمه را، فرض این است که بعد از تحقق مجیء دیگه امکان نداره که اکرام زید حاصل بشه، اگر مقدماتشو حالا تهیه بکنیم امکان داره که اکرام حاصل بشود، اما بدون تهیه مقدمات امکان نداره. مثل همون مثالی که اون روز عرض کردیم، این یک اشکال مهمی است که به مشهور در رابطه با واجبات مشروطه با این قبیل مقدمات که ازش تعبیر به مقدمات مفوته می شود، مقدماتی که اگر در ظرف خودش تحقق پیدا نکنه یلزم تفویت المأمور به، یلزم عدم و امکان تحقق المأمور به. خب این اشکال چجوری از طرف مشهور جواب داده بشه و دفاع بشود؟ برای حل این اشکال یک راهی در پیش گرفته شده که این راه رو باید خیلی روش دقت بکنید، برای اینکه در بحث واجب معلق هم این مسئله مطرح میشه و در حقیقت التزام به واجب معلق رو دیگه از ضروری بودن خارج میکنه. یه راه مهمی است که باید با دقت این رو انسان بپذیره و این راه یک مقدمه ای لازم داره. مقدمش رو تصادفاً در بحث‌های اولیه بحث مقدمه واجب ما اونجا ذکر کردیم و اشاره کردیم، اما حالا هم ضرورت داره که اون بحثی را که در اوائل بحث مقدمه واجب ذکر شد اینجا تذکر داده بشه تا راه حل این اشکالی که متوجه به مشهور شده راه حلشو ما پیدا بکنیم. اگر نظرتون باشه در همون اوائل بحث مقدمه واجب ما گفتیم که در تعبیرات مرحومای آخوند قدس سره و همینطور بعض دیگر از اصولیین در رابطه با مقدمه بعضی از تعبیرات شده که این تعبیرات با واقعیت مسئله تطبیق نمی کنه. مرحوم آقای آخوند که خیلی از این تعبیرات دارن، مثلا اینجوری می فرمایند اراده می فرمایند اراده متعلقه به مقدمه یترشح من الارادت المتعلقت بزل مقدمه. مسئله اراده مقدمه را به عنوان ترشح از اراده متعلقه بزل مقدمه تعبیر می کنن. این تعبیر یترشح زیاد در کلام ایشون هست. گاهی هم دیده میشه که اینجوری تعبیر میکنند که وجوب مقدمه از وجوب ذل مقدمه سرایت میکنه. تعبیر به یسری در کلام ایشون هست، یسر الوجوب من ذل مقدمه الى المقدمه، مثل سرایتی که حالا مثالهایی برای مثالی ذکر میکنیم، نظیر اوی همچی تعبیری در کلام ایشون هست. اولا خود این تعبیرات، این که ما بگیم اراده متعلقه به مقدمه، ترشحی است از اراده متعلقه به ذل مقدمه. این معناش چیه؟ معناش این است که اگر انسان ارادهش متعلق به ذل مقدمه شد، با توجه به اینکه اراده یک مبادی لازم داره و اولین مبدأش تصور و التفات به اون شیء مراده و دومین مبدأش تصدیق به فائده اون شیء مراده و همینطور مبادی بعدی از مجزم و امثال ذالک، آیا اینکه تعبیر میکنند که اراده متعلقه به ذل مقدمه یترشح من یک اراده متعلقه به مقدمه، منظورشون این است که دیگه مقدمه ارادش مبادی لازم نداره، این ذل مقدمه است که ارادش مبادی میخواد. اما وقتی اراده متعلقه به ذل مقدمه شد، مثل یک علت تامه ای این اراده متعلقه به ذل مقدمه یه اراده ای رو در رابطه با مقدمه ایجاد میکنه، اما در مقدمه دیگه مبادی اراده ضرورت نداره. در مقدمه تصور و تصدیق به فائده و امثال ذالک ضرورت نداره. در حقیقت مسئله کلیت مبادی اراده یک جا تخصیص میخوره، همه جا اراده مبادی لازم نداره. اگر اراده متعلق به مقدمه شد، دیگه لا تحتاج الی المبادی، برای اینکه اراده متعلقه به ذل مقدمه یترشح و یتولد منه الارادت المتعلقه بالمقدمه. پس اراده متعلقه به مقدمه مولود اراده متعلقه به ذل مقدمه است. این عبارت یه همچین معنایی رو دلالت میکنه، در حالی که واقعیت مسئله که اینطور نیست. واقعیت مسئله در اونجایی که انسان خودش میخواد عملی انجام بدهد که دارای مقدمه هست، اگر خود انسان بخواد کون علی سطر که متوقف بر نصب سلمه انجام بده. وجدانن مسئله چجوریه؟ وجدانن چجوریه مسئله؟ آدم اول نصب سلم رو تصور میکنه، تصدیق به فائده و سایر مبادی اراده متعلقه به نصب سلم تا اراده تحقق پیدا میکنه. خب حالا میخواد نصب، یعنی کون علی السطر، حالا میخواد کون علی السطر رو ایجاد بکنه. میبینه که عادتاً که طیران برش امتناع داره، این نیاز به نردبان داره. خب اینجا چه میکنه؟ خب اینجا میاد همون مسائل و مبادی که در اراده متعلقه به کون علی السطر بود، همون مبادی هم اینجا وجود پیدا میکنه. اینجام نصب سلم رو تصور میکنه، اینجا هم تصدیق میکنه به فائده نصب سلم، منتها در این فائده ذل مقدمه و مقدمه بینشون فرقه. اونی که هدف اصلی انسان رو تشکیل میده و غرض اصلی انسان کون علی السطح، لذا فائده مترتبه بر ذل مقدمه به عنوان غرض اصلی و هدف اصلی مطرحه، اما در مقدمه فائدهش امکان رسیدن به اون غرض اصلیه، تمکن از رسیدن به اون هدف اصلیه. فائده نصب سلم اینه. اگر نصب سلم نباشه نمیتونه به اون غرض اصلی برسه. باید هوای گرم در پایین منزل بخوابد و گرما بخوره، اما پشت بام بخواد بره و از هوای سرد او استفاده کنه، این یتوقف علی نصب سلم. پس در فعل مباشری خود انسان، در اونجایی که مسئله ذل مقدمه و مقدمه وجود داشته باشه، خارجاً ما میبینیم که تمام مبادی اراده همونطوری که در ذل مقدمه وجود داره در مقدمه هم وجود داره، منتها فائده این دوتا مختلفه. در نفسیت و غیریت فائده شون فرق میکنه. ذل مقدمه مطابق با غرض اصلی و هدف اصلیه، اما مقدمه برای هموار کردن راه رسیدن به غرض اصلی است. این فائده است که بر مقدمه مترتب میشه و حتما این تصدیق به فائده در مبادی اراده متعلقه به مقدمه وجود داره. پس این کلمه ترشح اگر به معنای این باشه که مسئله تولد و ما یتولد و منه که عبارتون اخرای از علیت و معلولیت و مرجعش به این است که المقدمتو لا تحتاج و ارادتها الى مباد اصلا. او یه علت دیگه ای داره، علتش خود اراده متعلقه به ذی المقدمه است. اگر این مقصود باشه، این خلاف واقعیت و خلاف حقیقته و ما در اعمال خودمون اونجایی که پای مقدمه و ذی المقدمه مطرحه میبینیم واقعیت چنین نیست. اما اگر مقصود از ترشح همون جهتی باشه که ما اشاره کردیم و او این که فائده این دوتا مختلفه، فائده ذی المقدمه که تصدیق به اون فائده از مبادی اراده ذی المقدمه است، او فائدهش یک غرض اصلی و هدف اصلی انسان مریده. اما مقدمه فائدهش ارتباط با اون ذی المقدمه داره، این فقط راه رو برای رسیدن به او هموار میکنه، این فقط برای انسان امکان رسیدن غرض اصلی را تأمین و تحصیل میکنه. اگر مسئله ترشح یه همچین معنایی اراده باشه که سر از علیت و معلومت نیاورد، سر از تولد و یتولد و من، هر وقت مقصود این باشه که خیال نکنید مقدمه مثل فائده ذی المقدمه است که هر دو مطابقه با غرض اصلی انسان باشه. نه، فائده مقدمه تابع ذی المقدمه است و برای رسیدن به ذی المقدمه. و همینطور این کلمه که می فرماید یسر الوجود من ذی المقدمه الى المقدمه، سرایت میکوب از ذی المقدمه به مقدمه. خب ما این کلمه سرایت رو در مواردی داریم، ببینیم آیا ما نحن فی هم شبیه همون موارده. این کلمه یسری و سریان و سرایت که در این رابطه به کار گرفته میشه مثل موارد دیگریست که ما کلمه سریان رو به کار میبریم. مثلا ما در فقه اینجوری میگیم بنابر انفعال ماء قلیل، میگیم اگر دست نجس شما با آب قلیل ملاقات بکنه، بنابر قول به انفعال ماء قلیل، یسری ان نجاستو من الید الى الماء، این نجاست از دست سرایت به آب میکنه. آب قلیلی که ملاقات با دست نجس پیدا بکنه، این نجاست از دست سرایت به آب میکنه. یعنی آب قهرن نجس میشه، دیگه هیچ مسئله‌ای در کار نیست. آیا اینجا، خوب دقت بفرمایید این نکته اینجا رو، اینجایی که ما میگیم وجوب، خب وجوب حکم مولاست، وجوب تحریک مولاست، بعث و تحریک مولام چون فعل مولا هست، ناشی از اراده مولاست، منتها این اراده چون متعلق به بعث و تحریک شده ازش تعبیر میکنیم به اراده تشریعیه، ولی این اراده تشریعیم همه مبادی درش وجود داره. مولا که میخواد اکرام رو ایجاب بکنه اول تصور میکند حکم خودش رو، بعد تصدیق به فائده، بعدم سایر مراحل و مبادی اراده، بعدم اراده به دنبال ارادم انجاک زیدون فاکرمه. خب حالا این نسبت به ذل مقدمه این طوره که یک بعث و تحریک اعتباری اختیاری مسبوق به اراده تشریعیه از مولا در کار بدون هیچ شک و شبه. خب شما که میگید وجوب از ذل مقدمه، سرایت میکند به مقدمه بنابر قول به ملازمه، خب این سرایت معناش چیه؟ یعنی مولا وقتی ذل مقدمه رو واجب کرد دیگه خود به خود مقدمه وجوب پیدا میکنه، یعنی مولا یه حکم رو عن اختیار جعل کرد اما یه حکم دیگری هم قهرن و جبرن به دنبال حکم مولا پیش آمد. چون این وجوب مقدمه رو که مکرر ما عرض کردیم، بحث ما در باب وجوب مقدمه بحث در وجوب شرعی و مولوی مقدمه است، نه بحث در لابدیت عقلیه باشه. سینایمد لابدیت عقلیه رو در رابطه با مقدمه انکار بکنه. اونایی هم که منکر ملازمه هستن لابدیت عقلیه رو انکار نکردند و باز مکرر عرض کردیم با اینکه در بحث مقدمه واجب نزاع در یک مسئله عقلیه است و اون مسئله عقلیه عبارت از ملازمه است، اما طرفین ملازمه چیه؟ طرفین ملازمه دوتا وجوب شرعیه، دوتا وجوب مولویه که قائل به ملازمه، ملازمه بین این دوتا وجوب شرعی را معتقده. منکر ملازمه میگه نه، مقدمه وجوب شرعی نداره بلکه همون لابدیت عقلیه در رابطه با مقدمه مطرحه. پس نزاع در باب مقدمه با اینکه در ملازمه است و الملازمه مسئلتون عقلیه، اما طرفین ملازمه مسئله شرعیه. ملازمه بین وجوب شرعی ذل مقدمه و وجوب شرعی مقدمه. این طور شد پس وجوب مقدمه بنابر قول ملازمه یه وجوب شرعیه. وقت اینجا سوال میکنیم با شما که میگید این مقدمه مثل زل مقدمه وجوب شرعی داره، آیا مقصودتون این است که همون ایجاب زل مقدمه سرایت می کند از او وجوبی به مقدمه، به طوری که دیگه وجوب مقدمه مسبوق به اراده نیست، دیگه وجوب مقدمه اراده تشریعیه لازم نداره، وجوب مقدمه هیچ مقدمه ای لازم نداره، همین مولا ایجاب بکند ذل مقدمه را، مثل اینکه دست انسان با ماء قلیل ملاقات بکنه، دیگه یسر الوجوب الی المقدمه. آیا اینجوری مسئله یا اینکه نه مسئله سریان به این کیفیتی که در بادی نظر انسان فکر میکنه به این کیفیت نیست؟ پس چیه مسئله؟ مسئله این است که همونطوری که ذل مقدمه ایجابش اراده تشریعیه میخواد و اراده تشریعیم ناشی از مبادیه، مقدمه هم ایجابش اراده تشریعیه میخواد و اراده تشریعیه در باب ایجاب مقدمه هم مبادی لازم داره. بفرمایید پس ملازمه معنیش چیه؟ ملازمه به عنوان یک کاشف مطرحه، نه به عنوان یک حکم جبری و تحمیلی بر مولا. ملازمه نمیاد بگه که ایها المولا حالا که ذل مقدمه رو واجب کردی، چه بخواهی و چه نخواهی مقدمه هم واجب شد، قهرن علیک. ملازمه نمیاد یه همچین مسئله ای رو بگه. ملازمه کاشفه، میگه مولایی که ذل مقدمه را ایجاب کرد، ان ارادتن و مسبوقیت الاراده به مبادیها، من عقل میفهمم که همین مولا مقدمه را هم ایجاب کرده به اختیارهی و ان ارادتن و ارادش هم مسبوق به مبادی خود اراده است، منتها باز همون تصدیق به فائده ها فرق میکنه. وقتی مسئله اشتر لحم مطرحه، فائده شراء لحم این است که مولا نیاز به غذای گوشتی داره، میخواد گوشت بخوره. اما وقتی که ادخل سوق مطرحه، فایده ادخل سوق این است که انسان رو به دکان قصابی میرسونه، به شراء اللحم میرساند، فقط اختلاف در فایده است. اما از نظر اصل بعث و تحریک و این که بعث و تحریک مسبوق به اراده تشریعیه است و اراده تشریعیم دارای مبادی و مراحل قبلیه، بین مقدمه و ذل مقدمه هیچ فرقی نمی کنه. لذا خیال نشه که قائل به ملازمه میخواد یک تحمیلی را به مولا داشته باشه. قائل به ملازمه از راه ملازمه کشف می کند که مولایی که ذل مقدمه را واجب کرده، خود این مولا مقدمه رو هم واجب کرده بنابر قول به ملازمه. اون کسی هم که ملازمه رو منکره میگه نه هیچ ضرورتی نداره مولایی که ذل مقدمه رو واجب بکنه مقدمه رو هم واجب بکنه. همون لابدیت عقلیه برای اتیان به مقدمه کافیه. پس نتیجه اینطور شد که این تعبیری که انسان ملاحظه میکنه و در بادی نظر به ذهنش میاد که وجوب مقدمه سریانیست از وجوب مزل مقدمه و وجوب زل مقدمه علیت برای وجوب مقدمه داره، مثل علیت نجاست ید برای انفعال ماء قلیل. نه مسئله اینطور نیست، مسئله علیت و قهر و جبر در کار نیست، با اینکه حاکم به ملازمه علا تقدیر القول بها هو العقل، معذالک عقل به عنوان یک کاشف مطرحه، نه به عنوان تحمیل یک حکم قهری و جبری بر گرده مولا. بگه نه تو ذل مقدمه رو واجب کردی، اینجا دو تا حکم وجود پیدا کرد، ولو اینکه تو سرت هم بزنی و بگی دو تا حکم وجود نداره، لکن نخه دو تا حکم قهرن علیک تحقق پیدا کرد. مسئله اینطور نیست حتی بنابر قول به ملازمه. وقتی که این مقدمه روشن شد، اون وقت ما میاییم روی این مسئله، میگیم خب حالا که سریان و ترشح و امثال زال کنار رفت، نه اراده متعلقه به مقدمه معلول اراده متعلقه به ذل مقدمه است و نه وجوب مقدمه سریانیست از وجوب ذل مقدمه، مسئله علیت و معلولیت تولد و ما یتولد و من مطرح نیست، اون وقت میاییم روی ملاک، میگیم عقل که حکم به ملازمه میکنه در موارد معمولی غیر از این موردی که حالا محل اشکال به مشهوره، در موارد معمولی چرا عقل حکم به ملازمه میکنه؟ آیا ملاک حکم عقل روشنه یا روشن نیست؟ خب پیداست وقتی عقل حکم به ملازمه میکنه با توجه به یک ملاک و معیاری که در اختیارش هست حکم به این معنا میکنه. چرا میگوید المقدمه واجبتون شرعن بنابر قول به ملازمه؟ علتشو بیان میکنه، مثل علتهای منسوسهی که در روایات هست، اینجا خود عقل علت حکمش رو بیان میکنه، میگه برا خاطر این که مأمور به مولا باید در خارج تحقق پیدا بکنه و این مأمور به بدون این مقدمه امکان تحقق نداره، نمیشه بدون این مقدمه مأمور به مولا در خارج تحقق پیدا بکنه. این ملاک برای وجوب مقدمه است. خب اگر این ملاک شد در رابطه با جواب از اشکالی که بر مشهور فی مقابل شیخ و فی مقابل المحقق العراکی اشکالی که شده ما از همین راه میایم جواب میدیم. در اون مثالی که عرض کردیم، مجیء زید روز جمعه محقق میشه، اکرام زید هم عبارت از این است که انسان یک قضای مناسبی در اختیار او بگذاره، غیر از این اکرام راه نداره. قضام اگر بخواد تهیه بشه باید موادش روز پنجشنبه تهیه بشه، روز جمعه امکان تحصیل مواد غذایی وجود نداره. خب اون کسی که میگه مقدمه واجب واجبه و ملاک وجوب هم برای او روشنه که عبارت از عقله، حالا ما بهش به عقل مراجعه میکنیم، میگیم ایها العقل شما در این مسئله چه میفرمایید؟ فردا ولو احتمالا مجیء زید تحقق پیدا میکنه، اکرام بعد المجیء واجب میشه. اکرام هم عبارت از این است که غذایی رو در اختیار زید قرار بدیم و بعد از تحقق مجیء تحصیل مواد غذایی غیر ممکنه. اما امروز که روز پنجشنبه است و هنوز مجیء زید تحقق پیدا نکرده، راه برا ما بازه، ما میتونیم مواد غذایی تهیه کنیم و آماده کنیم برای فردا. آیا اون عقلی که در اونجایی که ذل مقدمه وجوب فعلی داره با ملاک مقدمیت بنابر قول به ملازمه حکم به وجوب مولوی و شرعی مقدمه میکنه، اینجا چه قصوری داره حکم العقل؟ چیش لنگی داره؟ اگر مسئله علیت و معلولیت بود شما میگفتید هنوز ذل مقدمه که به عنوان علت وجوبش مطرحه، علت حاصل نشده تا اینکه معلول تحقق پیدا بکنه. اگر مسئله ترشح و تولد بود شما بگید ما یتولد و من هنوز خودش تحقق پیدا نکرده، فکیف یتولد و منه وجوب مقدمه و اراده متعلقه به مقدمه. اما بعد از آنی که مسئله ترشح و تولد و سرایت و امثال ذلک که بوی علیت و معلولیت رو انسان ازش استشمام میکنه اینا کنار رفت، بلکه اون ملاک واقعی حکم عقل در رابطه با وجوب مقدمه مطرح شد، خب همون ملاک اینجام تحقق داره. عقل میگه خب تو فکر میکنی که فردا برات ممکن نیست تهیه مقدمات اکرام، و اگر نشد اکرام هدف مولا از بین میره. امروز که امکان داره خب الان باید این مقدمه رو تهیه کنی. شما برگردید بهش بگید ذل مقدمه هنوز واجب نشده، خب نشه. در مسئله حالا وضو نسبت به وقت با اون فرضی که ما کردیم که دیگه خیلی روشن‌تره که مسئله وقت یک مسئله قطعی و تحقق در استقباله، خب قبل الغروب میبینه آب وجود داره، میتونه وضو بگیره، اما وقتی وقت داخل شد دیگه آبی در اختیار نیست. فرض کردیم مسئله تیممم مطرح نیست. خب الان عقل یک ساعت به غروب حکم نمی کنه بنابر قول به ملازمه، به این که مولا بر تو ایجاب می کند وضو گرفتن قبل الوقت رو، با اینکه هنوز نماز واجب نشده. نماز وجوبش متوقف بر وقته، اما خب وقت یک ساعت دیگه قطعا میاد. حتی مثل مجیء زید نیست که حالا گاهی آدم شبهه مثالی بکنه بگه یمکنو الله یتحقق المجیء. در مسئله وقت یمکنو الله یتحقق نداره، یک ساعت دیگه قطعا وقت نماز مغرب و عشا فرزند داخل میشه. الانم آب وجود داره، فرض کنیم که تیممی هم اصلا در کار نیست، اگر الان وضو بگیرم میتوانم اول وقت نماز مغرب و عشا بخوانم، اما اگر الان وضو نگیرم دیگه نماز امکان تحصیل نداره. آیا عقل اینجا میستد و فکر میکنه؟ میگه چون الان بر شما نماز واجب نشده، من نمیتونم کشف بکنم که مولا بر شما وضو رو ایجاب کرده. آیا یه همچی تردیدی برای عقل وجود داره؟ یا بعد از آنی که ملاک از نظر عقل روشن شد، خب همینجا عقل کشف میکنه که مولا اوجب علیک الوضو، برای اینکه اگر وضو نگیری و او ایجاب نکرده باشه و منتظر وقت بشی دیگه شرط نماز تحقق نداره. مأمور به کلی در خارج نمیتواند تحقق پیدا بکنه. پس اگر ما روی این عناوین ترشح و تولد و سرایت و امثال ذلک که عرض کردم یستشم و منها رائحت العلیت و المعلولیه روی اینا تکیه بکنیم، نه هنوز علت نیامده که معلول بیاد، علتش وجوب نمازه. وجوب نمازم بنابر مشهور فی مقابل شیخ و فی مقابل العراکی، وجوب بعد الوقت میاد، قبل الوقت اثری از وجوب نماز تحقق نداره. خب وقتی مسئله علیت نشد، عقل خودش حکم میکنه به اینکه درسته که ذل مقدمه الان وجوب نداره و یتوقف وجوبه علل وقت و دخوله، اما با توجه به اینکه اگر این مقدمه رو الان انجام ندی، اصل مأمور به در ظرفش و در وقتش لطمه میخوره و از بین میره، همینجا عقل کشف میکنه بنابر قول به ملازمه، کشف میکنه که خود مولا و شارع ایجاب کرده وضو رو بر این قبل الغروب. تابعه یعنی چه؟ تبعیت رو معنا کنید، تبعیت رو معنا کنید. مسئله علیت و معلولیت خب نه نداره، خب تبعیت هم یکی از همین عناوینه. جبرئیل هم این لفظ رو نیورده. این تبعیتی که شما میگید، ما معنی تبعیه؟ تبعیتی که شما میگید معناش معلولیته، یعنی اول باید این وجوب باشه بعد وجوب برا مقدمه بیاد. ایرو کی گفته؟ نه نداره، به عقلتون مراجعه بکنید. میدونم، مگر حکم عقل، عرض کردم که بدون توجه عقل به ملاکشه. ملاک از نظر عقل روشنه، عقلم اینجا عنوان کاشفیت داره، نه عنوان تحمیل بر مولا و حکم قهری و جبری علی مولا. کاشفه. شما از عقل خودت سوال بکن. اول بگو آقا جون نماز بدون وضو امکان نداره، چون فرض کردیم تیممی مطرح نیست. این یه مسئله. وجوب نمازم بعد الوقت میاد، وقتم هنوز نیامده. الان هم اگر من وضو نگیرم بعد الوقت لا یمکن لی تحصیل الوضو. گوش بده دیگه، گوش بده دیگه. چی میگید شما آقا؟ خب همین حرفای کفایه است که تو ذهن شماست، همینا رو ما داریم تحلیل میکنیم. چی رو قبول ندارید؟ میگم مشهوری که چند بار بگم، مشهور فی مقابل شیخ و مشهور فی مقابل العراکی که میگه قبل از آمدن وقت حکمی، تکلیفی، وجوبی، بحثی، تحریکی اصلا وجود نداره. این مشهور رو داریم ازش دفاع میکنیم، ولا رو مبنای شیخ انصاری که گفتیم همین الان نماز مغرب واجبه، برای اینکه وقت قید وجوب نیست، وقت قید واجبه. همین الان نماز مغرب واجبه، مثل این که بر همین مستطیع ها الان حج واجبه. اما حج واجبه که نمیشه الان آورد، حج واجبه باید در ذی حجه در روز نهم و دهم انجام داد، اما وجوبش حالاست. شیخ میگه که همین حرف در باب نمازم است، همین الان نماز مغرب و عشا واجبه. لذا اگر شما یقین داشته باشید که بعد الوقت وضو براتون امکان نداره، رو مبنای شیخ خیلی راحته. الان یجب علیک تحصیل الوضو. روی مبنای محقق عراکی هم همینطور. اما مشهوری که به طور کلی نفی میکند مسئله حکم و تکلیف و بحث و تحریک اعتباری رو قبل از آمدن وقت مغرب، الان هیچ مسئله ای در رابطه با نماز مغرب و عشا از نظر حکم وجود نداره، ما رو همین مبنا میخواییم بگیم. اگر به عقل بگید که اگر الان وضو نگیرم بعد الوقت دیگه امکان نداره و در نتیجه نماز امکان نداره، بازم شما استکشاف نمی کنید که مولا در این شرایط وضو گرفتن رو واجب کرده، یا عقل حکم میکنه به این که چرا اینجا همون ملاک تحقق داره. لازم نیست که حتما وجوب ذل مقدمه فعلیت داشته باشه تا ما کشف بکنیم ایجاب مقدمه رو. در این شرایط هم ما کشف میکنیم ایجاب مقدمه رو بنابر قول به ملازمه، کما این که بنابر قول به انکار ملازمم همون لابدیت عقلیهی که در سایر موارد وجود داره، همون لابدیت عقلی هم اینجا هست. خود عقل بنابر این کار ملازمه ما رو الزام میکنه به اینکه حتما باید وضو بگیری تا بعد از آمدن وقت که یک امر قطعی و مسلمه و یک ساعت دیگه تحقق پیدا میکنه بتونی مطلوب مولا رو که عبارت از نماز مغرب و عشاست تحویل مولا بدی. پس در نتیجه این اشکال مهمی که به مشهور فی مقابل شیخ و فی مقابل العراکی شده به این طرزی که عرض کردیم این اشکال قابل دفعه و در نتیجه هیچ اشکالی به مشهور در باب واجب مشروط توجه پیدا نمی کنه و حق با همین مطلبی است که مشهور